آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ این روز یک شنبه 28 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 17 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 فوریه سال 2025 میلادی. سال پیش در روز 16 فوریه سال 1918 میلادی در پی تضعیف روسیه به دلیل شرکت در جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب در این کشور در سال 1917 میلادی کشور لیتوا اعلام استقلال کرد. با وجود این مسکو خواستار الحاق مجدد لیتوا به شوروی بود تا اینکه در ماه آگوست سال 1940 میلادی به این هدف خود رسید. آلمان ناتسیستی در جریان جنگ جهانی دوم بیش از 3 سال لیتوا را اشغال کرد. پس از پایان جنگ سلطه شوروی بر لیتوا علی‌رغم مقاومت مردم این کشور بار دیگر برقرار شد تا اینکه در اواخر دهه 1980 میلادی بر اثر تغییر سیاست‌های شوروی و برخی تحولات جهانی زمینه استقلال دوباره لیتوا در ماه مارس سال 1990 میلادی فراهم شد. لیتوا در شمال شرقی اروپا و غرب روسیه بیش از 65000 کیلومتر مربع مساحت و کمتر از 4 میلیون نفر جمعیت دارد. هفتاد و نه سال پیش در روز 16 فوریه سال 1946 میلادی برای نخستین بار حق ویتو توسط نماینده شوروی در سازمان ملل متحد به کار گرفته شد. در این روز نماینده شوروی در سازمان ملل با یکی از پیشنهادهای شورای امنیت مخالفت کرد و بدین ترتیب برای اولین بار حق ویتو در شورای امنیت مورد استفاده قرار گرفت. این حق منحصر به 5 عضو دائمی این شورا یعنی آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین است. طرح اصلی حق ویتو در کنفرانس یالتا در سال 1945 میلادی توسط انگلیس، آمریکا و شوروی به تصویب رسید و بعدها در منشور سازمان ملل متحد گنجانیده شد. از آن زمان تا کنون اعتراض‌های متعددی از جانب کشورهای جهان به حق ویتو انجام شده است. این کشورها حق ویتو را به این دلیل که به 5 عضو دائم شورای امنیت اجازه می‌دهد به خاطر منافع خود در مقابل تصمیمات شورای امنیت و یا سازمان ملل بیستن، مخالف اصول دموکراسی و برابری کشورها در سطح جهانی می‌دانند. و 36 سال پیش در روز 28 بهمن ماه سال 1367 هجری شمسی مذاکرات سه جانبه صلح ایران و رژیم بعثی عراق در نیویورک آغاز شد. در شرایطی که مذاکرات پس از جنگ در شهریور ماه و آبان ماه سال 1367 نتیجه ملموس به دست نداده بود و حتی امکان شکست مذاکرات نیز وجود داشت، جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خود را به جامعه جهانی و سازمان ملل متحد و به ویژه شخصی دبیر کل ثابت کرده و از اعتمادی که بدبیر کل ابراز داشته بود نتیجه مثبت و مطلوبه گرفت که حاصل دیگر این امر تغییر جو بین المللی به نفع جمهوری اسلامی ایران بود. با توجه به توقف پیش آمده در مذاکرات، دبیر کل مشورت های با شورای امنیت داشت و از این شورا درخواست کرد که برای خروج مذاکرات از منبست اختیارات بیشتری به وی داده شود که شورای امنیت با این درخواست موافقت کرد. در این راستا در روز 28 بهمن ماه سال 67 مذاکرات سه جانبه مقامات ایران و عراق با حضور دبیر کل سازمان ملل در نیویورک صورت گرفت. در این مذاکرات که به خاطر اکراه عراقی ها برای ادامه مذاکرات در نیویورک به رغم پیشنهاد صریح دبیر کل و تاکید او، این بار نیز مذاکرات بسیار دقیق و کوتاه مدت صورت گرفت و نتیجه مطلوب اخذ شد. بنبست در جریان مذاکرات بین ایران و عراق تحت نظارت دبیر کل سازمان ملل و پس از اقرار آتش بس بین دو کشور نشان دهنده تعلل رژیم بعثی عراق در اجرای مفاد قطعنامه 598 بر رغم فشارهای بین المللی بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 28 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 17 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 16 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند هستی بخش، سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. با برنامه دیگر از سلسله راه رستگاری در خدمت شما هستیم و با آگاهی می‌رسانیم که این برنامه در شبکه جهانی اینترنت یا فضای مجازی با نشان parstudy.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
Thank you. و ما شنوندگان عزیز در ادامه بررسی موضوع کنترل احساسات به شرح این موضوع می رسیم که احساسات نه خوب هستند و نه بد. در واقع پاسخهای عاطفی که شما به صورت خودکار می دهید حاصل عاملهای متفاوت از جمله تجربه های گذشته، شرایط فعلی و صفت یا کیفیت خواب شما خواهد بود. واکنش شما نمی تواند بهتر یا بدتر از واکنش دیگران باشد. احساسات شما وابسته به غم یا ترس منفی نیستند، بلکه در واقع احساسات بی‌طرف هستند. شاید شما نتوانید احساسات خود را کنترل کنید، اما همیشه می توانید شیوه عکس العمل نشان دادن خود را به این احساسات کنترل نمایید. بنابراین احساسات شما برابر با رفتارهای شما نیست. برای مثال اینکه از دست کسی عصبانی هستید لزوماً به این معنی نیست که با آن شخص دعوا کنید. زمانی که کسی میگوید با احساساتش کنترل ندارد، عموماً منظورش این است که بر اعمال وابسته از احساسات خود کنترل ندارد. اینکه احساس عصبانیت کنید خیلی خوب است، اما تا زمانی که فکر نکنید به خاطر داشتن چنین احساس مجبورید به صورت کسی ضربه بزنید، شما قادرید احساسات خود را پردازش نمایید بدون اینکه در راستای آنها اقدامی انجام دهید. دوستان شنونده، در زمینه بحث کنترل احساسات چون برنامه گذشته از صحبت‌های خانم فاطمه عسکری کارشناس امور روانشناسی و تربیتی استفاده می‌کنیم که به موضوعات مختلف وابسته به کنترل احساسات دخل کرده بود.
مورد دیگه ای هم که باز تنظیم هیجانات میتونه خیلی به ما کمک بکنه این هستش که رابطه های کلامی ما با افراد دیگه میتونه با کیفیت بهتری صورت بگیره. یعنی ارتباط کلامی ما و کامیکیشن ما میره بالا. یعنی من میتونم اطلاعاتی رو که میخوام، نظراتی رو که میخوام با کیفیت بهتری به دیگری انتقال بدم. پس میتونه به رشد ارتباطات ما، مهارت کلامی ما هم یادگیری تنظیم هیجانات کمک بکنه.
اگر میشه در این زمینه یک مثال بزنید لطفا.
حتما لیلا جان. تصور کن که شما مثلا با همسرت، با پارتنرت دچار یک اختلافی شدی و عصبانی هستی و میخوای بری باهاش صحبت بکنی. اگر شما یاد نگیری که چطور کنترل کنی و مدیریت کنی احساست رو قبل از اینکه بری با همسر صحبت بکنی، ممکنه که شما در صحبت کردن مدلی حرف بزنی که کاملا هیجانی و کاملا احساسی یا با خشمی یا با ناراحتی شدیدی یا ممکنه گریه کنی. یعنی به هر صورت مدل ارتباطی تو به دلیل اینکه قبل از اون کنترل نکردی هیجانت رو، تنظیم نکردی هیجانت رو، این مهارت رو بلد نیستی، ممکنه تحت تاثیر قرار بده. حالا تصور کن خیلی از افراد هستن که میرن میگن من فلان حرفو زدم، اصلا چقدر پشیمونم، چرا اینو گفتم، چرا این مدلی حرف زدم، چرا اون موقع بعد اینو میگفتم نگفتم، چرا اون موقع ترسیدم. مثلا ترس نوعی هیجانه دیگه، ترس نذاش من حرف بزنم. چون مدیریت هیجانی رو ما بلد نیستیم، ممکنه که نذاره ارتباط کلامی بهتری با کیفیت بالاتری داشته باشیم.
پس در واقع ذهن آگاهی میتونه اینجا ما رو کمک بکنه دیگه، قبل از اینکه بخوایم مقابل یک هیجانی در بیاییم. فکر کنم این ذهن آگاهی که قبلا تو پادکست های قبلی ما توضیح دادیم خیلی میتونه کمک بکنه اینجا ما رو.
دقیقاً لیلا، و الان که می‌خوایم بریم تو راهکارها دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردی که ذهن آگاهی و کنترل، این که ما ذهنمون رو چطور کنترل کنیم، افکارمون چطور کنترل کنیم، خیلی خیلی میتونه به ما کمک کنه و دقیقاً یکی از راهکارهایی هستش که خیلی مهمه و ما در پادکست‌های دیگه توضیح دادیم و راجبش من یک ویدیو گذاشتم، حتما لینکش رو در توضیحات می‌ذارم که اگر خواستن کسی بره حتما اون راهکارهای کنترل ذهن رو گوش کنه.
میتونم ازتون بپرسم چه عواملی باعث میشه که ما مدیریت هیجانات نداشته باشیم؟
یکی از موارد خیلی مهم توصیف ما در مورد موقعیت هست، یعنی تحلیل ما در مورد موقعیت هست، یعنی که ما در گذشته ممکن یک رویدادهای اتفاقاتی در گذشته بوده باشه که ما بر اساس اون تفسیر و تحلیلمون در مورد رویدادهای گذشته میایم همون مورد رو تو رویدادها و موقعیت امروز مشابه سازی میکنیم. مثلا یعنی چی؟ مثلا اگر یک نفر شما رو کنترل میکنه، این نفر بهتون میگه مثلا کجا بودی امروز؟ به دلیل اینکه مثلا تو گذشتهت خانواده‌ای داشتی که مداوم کنترلت کرده باشن، اونجا قبل از اینکه شما اصلا فکر کنی که اون طرف چی گفته، سریع عصبی میشی.
در واقع قضاوت ذهنی دیگه.
دقیقاً، آفرین لیلا. دقیقاً قضاوت‌های ذهنی ما. چون قضاوت‌های ذهنی ما اسمشو خوب گفتی و همین نوعی که میتونیم بگیم تفسیر ما از رویدادها به دلیل تجربیات گذشتمون نمیذاره من اصلا موقعیت رو مشاهده کنم. سریع احساسه به صورت اتوماتیک میاد بالا و واکنشی که من نشون میدم به دلیل موقعیتی نیست که الان توش قرار گرفتم، واکنشی هست که در برابر احساساتی که در گذشته من هم دقیقا واکنش مشابه بوده. پس یکی از دلایلی که من نمیتوانم تنظیم هیجانا و مدیریت بکنم اینه که بدون اینکه کمی موقعیت رو نگاه کنم، سریع به صورت اتوماتیک تحلیل میکنم، تفسیر میکنم به دلیل گذشتم و واکنش نشون میدم. همون چیزی احساسی هم دارم که احساسهای گذشتمه. دومین موضوعی که خیلی نقش داره این هستش که خیلی مواقع ما خسته هستیم، موقعیتهایی رو در مثلا سر کار هستیم، خسته ایم، زمانی رو برای خودمون نداریم، از خودمون مراقبت نمی کنیم، ورزش نمی کنیم، غذای مناسب نمی خوریم، یعنی همه اینها، یعنی اون تغییرات فیزیکی و همینطور بخش روحی ما از لحاظ خستگی باعث میشه که اصلا حوصله نداشته باشه، اصلا وقت نداشته باشیم که بشینم تنظیم کنم هیجاناتم رو، اصلا فکر کنم به هیجاناتم چون خستم، یعنی سریع میخوام واکنش نشون بدم تموم بشه بره، یا اصلا وقت اینو ندارم که نگاه کنم که چه اتفاقی در من میفته.
گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه میدهیم درباره موضوع کنترل احساسات. اما در مرحله بعد باید برای حل فکر کنید. ممکن است فکر کنید که بهتر است اون نفر راننده ماشین دیگری را ادب کنید، چند لحظه صبر کنید و اولین راهکار را بررسی کنید. پیامدهای ناگوار دعوا و جنجال کردن در خیابان را در ذهنتان مرور کنید و پیامد بد آن را در نظر آورید. مرحله آخر که تصمیم گیری برای عمل کردن است، چه تصمیمی میگیرید؟ ممکن است تصمیم بگیرید رد شوید و از کنار آن بگذارید و هیچ چیزی نگویید، یا ممکن است ترجیح دهید یا افسر دانید که با پلیس تماس بگیرید و یا هر راهکار منطقی دیگر را پیگیری نمایید. اگر برای تصمیم گیری در این وقتها با مشکل روبرو می شوید، برای کنترل خشم و احساسات خود و یادگیری مهارت حل مسئله توصیه می کنیم از افراد متخصص و مشاوران کمک بگیرید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با هم گفتار راه رستگاری را
برای نوبت دیگر از صدای خراسان پیگیری نمودیم. امید است این همراهی برای ما و شما مفید واقع شده باشد. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود و بخش های دیگری مرتبط با بحث به ویژه کنترل احساسات را مطرح خواهیم کرد. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شدم تر شدم، گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعره های آتش شعره شدم، از ره به در شدم دیوانه تر شدم، از راه به در شدم.
گلبرگ. به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
ابوالعینا را که ظریف عرب است، یکی از بزرگ زادگان بغداد که دم از ظرافت می زد، گفت ما همیشه در ذکر بدیها و زشتیهای توییم و دمی از غیبت تو خالی نیستیم. ابوالعینا گفت اگر این نمی گفتی، حماقت تو مرا معلوم نمی شد. شخصی پیش عبدالملک آمد و گفت میخواهم حرفی به خلوت با تو بگویم. عبدالملک او را پیش طلبید و گفت به این شرط که مدح من نگویی که من به خود از تو آگاه ترم و دروغ نگویی که من دروغگو را دشمن دارم و بدگویی کسی نکنی که بدگو را مجازات دهم. مرد گفت اگر اجازه دهی باز گردم و رفت. در پناه حضرت دوست بدرود.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. افزایش استحصال الومینی در تاجیکستان. تاجیکستان استحصال سیمنت را کاهش داده است. افتتاح 89 کارخانه در یک سال در ختلان. بنیاد 164 کارخانه نو در سوغد در یک سال. ارزش متر مربع خانه در تاجیکستان اعلام شد. و نرخ ارز در تاجیکستان. سال 2024 در شرکت آلومینی تاجیک 82/10 2000 تن آلومینی اولیه استحصال شده است که 23% بیشتر نسبت به سال 2023 است. در این باره وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان خبر می‌دهد. گفته می‌شود سال 2023 حجم استحصال این نوع محصولات بیش از 66.6 هزار تن را تشکیل داده بود. کارخانه آلومینی از حساب فروش آلومینی اولیه 140 میلیون دلار درآمد به دست آورده است. در افاده پولی استحصال آلومینی اولیه در سال گذشته 230 میلیون سامانی بیش از 21 میلیون دلار یا 47% افزوده است. ارزش عمومی محصولات استحصال شده به 716 میلیون سامانی یا 65 میلیون دلار برابر است. حجم صادرات آلومینی اولیه در سال 2024 بیش از 71 هزار تن را تشکیل داده است که حدود 37% بیشتر نسبت به سال 2023 است. از حساب صادرات این محصول سال گذشته تاجیکستان بیش از 180 میلیون دلار درآمد به دست آورده است. کارخانه آلومینی از حساب فروش آلومینی اولیه در سال 2023 140 میلیون دلار درآمد به دست آورده است. در کارخانه های محلی حدود 19 هزار تن آلومینی اولیه کارکرد شده است که نزدیک 3.5 هزار تن یا 22.5% بیشتر در مقایسه با سال 2023 است. در نظر است که سال 2025 حجم استحصال آلومینی اولیه تا 108 هزار تن دیر است. سال گذشته 2024 در تاجیکستان 4,351,000 تن سیمنت استحصال شده است که نسبت به سال 2023 104,000 تن کمتر است. در این باره وزارت صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان خبر می دهد. شیرعلی کبیر وزیر صنعت در نشست مطبوعاتی 6 فوریه این کاهش را با افزایش زیادی استحصال سیمنت در ازبکستان مرتبط دانست. ازبکستان یکی از دو کشوری وارد کننده اساسی این محصولات از تاجیکستان در برابر افغانستان به شمار می رود. به اطلاع وزارت صنعت صادرات سیمنت به ازبکستان در سال 2024 تا 260 هزار تن کاهش یافته است، در حالی که سال 2023 342 هزار تن را تشکیل می داد. در مجموع صادرات سیمنت از تاجیکستان در سال گذشته 655 هزار تن را تشکیل داده که نسبت به سال 2023 به 286 هزار تن یا 30% کمتر است. گفته می شود که انتقال این محصولات به ازبکستان از ماه نوامبر سال گذشته 2024 عملا قطع شده است، زیرا حکومت ازبکستان ارزش به رسمیت دراری گمرکی سیمنت تاجیکستان را حدود 9 مرتبه بالا برده است، از 35 دلار تا 300 دلار برای یک تن. و گفته صادر کنندگان تاجیک این تغییرات محصولات آنها را در بازار ازبکستان غیر رقابت پذیر کرده است. صادر کنندگان تاجیک مطمئنند که این تصمیم با تشبث کارخانه‌های سیمنت براری ازبکستان روی دست گرفته شده است. در سال گذشته 2024 در ولایت ختلان 89 کارخانه گوناگون صنعتی ساخته به استفاده داده شد. در این باره در نشست خبری از ریاست آژانس آمار در ولایت ختلان خبر دادند. با گفته قربان حکیمزاده رئیس آژانس آمار ولایت ختلان، در برابر افتتاح 89 کارخانه صنعتی فعلا در ولایت ختلان 21 کارخانه بازمانده موجود است. او میگوید کارخانه های بازمانده همان کارخانه های حسابیده میشوند که بیش از 2 سال به این طرف از فعالیت بازماندند. با تاکیدی و این گونه کارخانه ها در شهر و ناحیه های باختر، وخش، دوستی، قبادیان، جلالدین بلخی، عبدالرحمن جامی، جیهون، شهری توس، یاوان، لیوکند، کولاب، دندره، خوالینگ و ناحیه شمسیدین شاهین جای گیرند. سال گذشته 2024 در ولایت سغد 164 کارخانه و کارگاهی نوی صنعتی تأسیس داده شده است. بخشی زیادی کارخانه ها در شهر خوجند و ناحیه باباجان غفوروف تشکیل شدند. در این باره ضمنی نشستی مطبوعاتی رئیس ولایت سغد رجب‌بای احمدزاده خبر داد. و گفت حجم استحصال محصولات صنعتی نسبت به سال 2023 با نظرداشت ایندکس نرخ استحصال کنندگان محصولات صنعتی 120% را تشکیل داده است. به اطلاع رئیس ولایت، کارخانه های صنعتی ولایت توانستند که در این دوره بیش از 250 نمودی محصولات صنعتی را استحصال کنند که بیشتر محصولات واردات عوض کننده است. کارخانه های صنعتی ولایت سغد در این دوره میوه های تر و تازه و افشوره ها، نخ پخته، محصولات معدنی و غیره به دیگر کشورها صادر کردند. ارزش میانه یک متر مربع مسکن یا خانه مسکونی در تاجیکستان در ماه دکبر سال 2024 705 دلار را تشکیل داده است. در این باره نظام میرزازاده رئیس کمیته ساختمان و معماری نزد حکومت تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد. به اطلاع او دوام سال گذشته 2024 در تاجیکستان 1,740,000 متر مربع خانه به استفاده داده شده است. وابسته به جایگیرشوی این یا آن انشاءات نرخ ها تغییر یابنده اند. در دوشنبه ارزش میانه یک متر مربع مسکن 780 دلار را تشکیل می دهد. با گفته رئیس کمیته ساختمان و معماری در دیگر کشورها نیز ارزش خانه بالاست. مثلا ارزش یک متر مربع خانه در ازبکستان همسایه 775 دلار، در جمهوری آذربایجان 1141 دلار، در قرقیزستان 635 تا 700 دلار، در قزاقستان 998 دلار، در مولداوا 912 دلار، در بلاروس 1544 دلار و در روسیه با 4040 دلار برابر است. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه همکاری های گردشگری میانی تاجیکستان و ایران و بررسی گرفته شده است.
شرکت های سیاحی تاجیکستان با نمایندگان بخش گردشگری شهر شیراز، مسئول سفربری گروه های کلان گردشگران از ایران به تاجیکستان و برعکس از تاجیکستان به ایران، اینچنین تبادل تجربه یکدیگر در بخش سیاحی و دیگر مسئله های مورد توجه را مورد بررسی قرار دادند. گفته شد که رجای بیروادید برای شهروندان دو کشور زمینه سفر بیمامونیت گردشگران هر دو دولت را فراهم می سازد. محض تحت دستگیری و تلاش های بنیادکارانه و خیردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سیاست درهای باز حکومت مملکت جمهوری تاجیکستان عضو سازمان های با نفوذ جهانی از جمله سازمان همکاری های اقتصادی گردید است. از نتیجه ملاقات و گفتگوهای سودمند میان شرکت های سیاحی تاجیکستان و ایران در شهر شیراز، میان شرکت های گردشگری دو کشور یک قطار سازشنامه های همکاری به امضا رسانیده شد. در باره ظرفیت سیاحی جمهوری تاجیکستان همزمان گفته شد که میراث بای تاریخی و فرهنگی، طبیعت نوتکرار و حیوانات نادر، کوههای بلند و آسایشگاه‌های معالجوی برای براهماندن همکاری متقابلا سودمند در سمت سیاحی اکولوژی، تبابتی و سالمگردانی، سیاحت سیر و گشتی، تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی و اگروتوریسم مساعدت می‌نماید. جانب جمهوری اسلامی ایران هوسمندی کشور را جهت تقویت همکاری در رشد سمت‌های گوناگون سیاحی از جمله سیاحی تاریخی و فرهنگی، اکولوژی و سالمگردانی اظهار نمود. در شهر شیراز نمایندگان بخش سیاحی تاجیکستان از آرامگاه شاعران بزرگ تاجیک و فارس، سعدی شیرازی، حافظ شیرازی و دیگر مکان‌های تاریخی و فرهنگی این شهر دیده نمودند. همکاری فرهنگی تاجیکستان و ایران از عمق تاریخ سرچشمه می‌گیرد و این دو کشور هم زبان و هم فرهنگ دارای پیوندهای تاریخی و میراثی میباشند. نمایندگان تاجیکستان ضمن واخری و ملاقات‌های سودمند با همتایان خود از جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتند که ساحه سیاحی در تاجیکستان در پرتو سیاست سازنده پیشوای ملت رشد نموده ایستاده است. جانب جمهوری اسلامی ایران هوسمندی کشورشان را جهت تقویت همکاری در رشد سمت‌های گوناگون سیاحی از جمله سیاحی تاریخی و فرهنگی، اکولوژی و سالمگردانی اظهار نمودند. تا امروز شرکت سیاحی سامان تریول با یک قطار شرکت‌ها و آژانس‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت سیاحی معروف پری پرواز هما جهت رشد سیاحی صادراتی و وارداتی همکاری زیچ را براه مانده است. سیاحی راهی مهمترین مساعدت به صلح جهانی توسط همدیگر فهمی وسه و نزدیک شوی فرهنگی می باشد. اکثر کشورهای رو به انکشاف سیاحی را همچون منبع درآمد از صادرات و وارد شوی سرمایه از کشورهای پیشرفته می حسابند. سیاحی برای رفع مشکلات توازن پرداخت، تشکیل جایهای کاری و بلند برداشتن درآمد عمومی منفعت‌های مهم فراهم می آورد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و یک یورو 11.36 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصاد تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه ترانزیت، برگزاری رایزنی‌های سیاسی بین وزارتخانه‌های امور خارجه جمهوری تاجیکستان و اسلوونی و واکنش ها با محاکمه معترضان با جنایت رژیم صهیونیستی در لندن. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات می فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. همکاری ایران و ترکمنستان در زمینه حمل و نقل کالا گسترش می‌یابد. با گفته معاون وزارت راه و شهرسازی، افزایش حمل و نقل کالا در گمرک های مرزی سرخس و اینچبرون و تجهیزات بنادر دو کشور در دریای خزر در دستور کار دو طرف است. گزارش خبرگزار صدا و سیما.
در حوزه تجاری و همکاری های بازرگانی ما برخی مسائل را بررسی کردیم، در خصوص حمل و نقل و اکولوژی را گفتیم که این همکاری ها در این خصوص توسعه پیدا کنه.
صحبت های وزیر امور خارجه ترکمنستان در سفر اخیر به ایران معطوف به همکاری های اقتصادی و تجاری دو جانبه است. گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل کالا بخشی از همکاری‌های ایران و ترکمنستان است.
یه هدف‌گذاری 20 میلیون تنی داریم، برای اون یه نقشه راه طراحی کردیم در شقوق مختلف حمل و نقلی. این نقشه راه رو از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف ترکمن در واقع ارسال کردیم. برای جهش به 20 میلیون تن ما نیازمند یک سلسله اقدامات هستیم، هم در حوزه زیرساخت‌ها، هم در حوزه ناوگان، هم در حوزه ارتباطات الکترونیکی و تبادل داده با هم دیگه.
اکنون اتصال ریلی ایران و ترکمنستان در مرز اینچبرون و سرخس برای تبادل کالا برقرار است. این یعنی امکان دسترسی ترکمنستان به آب‌های آزاد در خلیج فارس و دریای عمان.
حداقل هر تن ترانزیت کالا 200 دلار برای کشور درآمد خواهد داشت.
همکاری‌های تهران و اشقاباد در زمینه بنادر و حمل و نقل هوایی نیز گسترش می‌یابد.
پیشنهاداتی ما مطرح کردیم که با موافقت طرف ترکمن مواجه شد و قرار شد که ما به بیشترین حد ممکن مبادله واگن رو در مرز سرخس و اینچبرون برسونیم. در ارتباط با حمل و نقل هوایی و برقراری خطوط مستقیم پروازی بین ترکمنستان و ایران در دو مقصد موضوع مطرح شد و توسعه همکاری‌های دریایی بین بندر ترکمنباشی و بندر امیرآباد مذاکراتی صورت گرفت.
بر اساس آمار گمرک در 9 ماهه امسال 14 میلیون و 700 هزار تن کالا از ایران عبور کرده است. طبق هدف گذاری برنامه هفتم، تا پایان این برنامه میزان عبور کالا از ایران باید به 40 میلیون تن کالا برسد. عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
رویزنی های سیاسی بین وزارتخانه های کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلوونی در شهر دوشنبه برگزار شد. با گزارش سامانه خبر به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، هیئت تاجیکستان را عصمت الله نصرالدین معاون اول وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان و هیئت اسلوونی را مارکو اسپلچین وزیر امور خارجه و امور اروپای اسلوونی بر عهده داشت. در این رایزنی ها برای اولین بار برگزار شد. موضوعات روابط دو جانبه و چند جانبه بین جمهوری تاجیکستان و اسلوونی، همکاری در چارچوب اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی و دیگر موضوعات مورد توجه طرفین مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌ها، تقویت ارتباط مستقیم، تقویت مبانی قرارداد حقوقی و افزایش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و اسلوونی اعلام کردند. مراسم بزرگداشت 14 سالگرد انقلاب بحرین در لندن. مراسم بزرگداشت 14 سالگرد انقلاب مردم بحرین با مشارکت شماری از فعالان مدنی و رسانه‌ای، سیاستمداران سلب طبیعت شده بحرینی و شماری از مسلمانان در لندن برگزار شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
نشست بررسی وضعیت بحرین 14 سال پس از انقلاب مردمی با حضور شماری از صاحب نظران سیاسی غربی و بحرینی های سلب تابعیت شده در لندن. استیون بل، تحلیلگر روابط انگلیس و بحرین، میگوید حکومت انگلیس درباره دموکراسی و آزادی در کشورها روی کردی کاملا فریبکارانه دارد.
رژیم آل خلیفه 1 میلیارد پوند در انگلیس سرمایه گذاری و مقدار زیادی هم سلاح از انگلیس خریداری کرد. همین کافی بود تا انگلیس از برقراری دموکراسی و آزادی در این کشور چشم بپوشه.
ما در اینجا در لندن گرد هم اومدیم تا یادآوری کنیم که مردم بحرین از گروه‌های مختلف به صورت مسالمت‌آمیز برای برقراری دموکراسی و عدالت و علیه تضییع حقوق مدنی خودشون راهپیمایی کردند، اما با حمایت دولت‌های خارجی سرکوب شدند که نباید فراموش بشه.
یک نماینده سلب تابعیت شده پارلمان بحرین نیز به تشریح وضعیت کنونی این کشور پرداخت.
همه اشکال نقض حقوق بشر و سرکوب در بحرین ادامه دارد و این موارد مستند و به سازمان‌های هوادار آزادی و حقوق مدنی و نیز سازمان ملل ارائه شده.
پیشتازی حکومت بحرین برای عضویت در همه ائتلاف‌های آمریکا و انگلیس در منطقه و تلاش برای عادی سازی روابط با اسرائیل به رغم مخالفت اکثریت مردم بحرین و نیز 89% مردم 16 کشور عربی از جمله موارد مورد توجه سخنرانان در این نشست بود.
شگفت‌آوره که امریکا و انگلیس دولت‌هایی را در نقاط مختلف جهان به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند و همزمان از حکومت‌های دوستدار خودشون که در سرکوب حقوق اساسی و نقض دموکراسی بسیار شدیدتر از اونها عمل می‌کنند مورد حمایت قرار میدن.
حاضران در این نشست معتقدند خیزش مردمی بحرین که 14 سال پیش برای برقراری دموکراسی و عدالت شکل گرفت با خشونت و حمایت دولت‌های غربی سرکوب شد اما متوقف نشده و همچنان این حرکت مردمی در داخل و خارج از این کشور ادامه داره. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
مذاکره ایران و قزاقستان برای حذف تعرفه‌های گمرکی. وزارت تجارت و همگرای قزاقستان در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران موضوع حذف تعرفه‌های گمرکی ایران و قزاقستان را بررسی کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرمان شاکیو وزیر تجارت و همگرای قزاقستان در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی ایران گفت حجم تبادل تجارت دو کشور در سال گذشته افزایش 13% داشته و بیش از 300 میلیون رسیده، اما این حجم با ظرفیت دو کشور تناسب ندارد و ضروری است که مبادلات دو کشور به 3 میلیارد دلار برسد. وی در ادامه افزود به همین منظور در گام اول افزایش حجم تجارت به 500 میلیون دلار در دستور کار است. همچنین به دنبال آن هستیم تا بیش از 200 محصول صادر کنیم. وزارت تجارت و همگرای قزاقستان با بیان اینکه به دنبال همکاری با شرکت های بزرگ ایرانی هستیم از عزم جدی برای برداشتن تعرفه های گمرکی خبر داد و گفت می توانیم بدون تعرفه به ایران سالانه 2 میلیون تن گندم و جو صادر کنیم. تومار صدها خاخام یهودی امریکایی بر ضد ترامپ. 350 خاخام یهودی امریکا بر ضد طرح ترامپ برای پاکسازی قومی در غزه تومار امضا کردند. این خاخام ها یهودی که شماری از آنها از شخصیت های یهودی شناخته شده در امریکا هستند در این تومار اعلان کردند ترامپ خواستار خروج همه فلسطینی ها از غزه شده است. یهودیان به پاکسازی قومی نمیگویند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
تومار محکومیت طرح ترامپ برای پاکسازی قومی در غزه را 350 خاخام یهودی آمریکایی از جمله ده‌ها شخصیت یهودی شناخته شده در این کشور امضا کردند.
ترامپ خواستار خروج همه فلسطینی‌ها از غزه شده است. یهودیان به پاکسازی قومی نمی‌گویند.
شماری از خاخام‌های آمریکایی امضا کننده این تومار در تظاهرات ضد صهیونیستی نیویورک هم حضور یافتند.
این را به رئیس جمهور جدید امریکا میگویم که شما اگر به بزرگترین تجمع‌های یهودیان مذهبی در بروکلین بیایید میبینید که آنجا حتی یک پرچم اسرائیل هم وجود ندارد. دلیل آن این است که تشکیل اسرائیل بر ضد تعالیم دینی یهود است و ما بر اساس دستورهای دینی مان با 76 سال جنایت و اشغال در سرزمین‌های فلسطینیان مخالف هستیم. آقای ترامپ، این حرف ما را بشنو و با این دستور الهی ما مخالفت نکن. در مقابل خدا نیست و جلوی جنایت‌های صهیونیست‌ها را بگیر.
در این تظاهرات مردم نیویورک توقف اشغالگری در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را خواستار شدند و بر ضد طرح پاکسازی قومی در غزه شعار دادند.
وقتی ما به درخواست ترامپ اشاره و اون رو محکوم میکنیم، به این خاطر نیست که اون و طرحش با بایدن تفاوتی داره. نه، فرق این دو در اینه که ترامپ اهداف و انگیزه های پرید پشت پرده صهیونیست رو به وضوح به همه نشون میده.
در هفته گذشته ترامپ در حمایت علنی از جنایات صهیونیست‌ها چیزی را به ما نشان داد که ما همیشه می‌دانستیم و آن را به نفرت انگیزترین و ناپسندترین شکل ممکن، یعنی طرح پاکسازی قومی در غزه نشان داد. ما نمی‌توانیم برای آزادی فلسطین به هیچ یک از احزاب سیاسی حاکم بر کشورمان تکیه کنیم. ما باید سازمان‌های خود را بسازیم، یک جنبش قوی ایجاد کنیم و به بسیج نیروهایمان ادامه دهیم.
فوق‌العاده نامید کننده است این نگاهی که ترامپ به غزه داره. البته من که به ترامپ رأی ندادم، اما به عنوان یک امریکایی به خاطر این طرح احساس شرمندگی میکنم.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
واکنش ها به محاکمه معترضان به جنایت رژیم صهیونیستی در لندن، محاکمه حامیان حقوق فلسطینیان که در تظاهرات 15 ماه گذشته در انگلیس با بهانه های مختلف بازداشت شدند آغاز شد. محاکمه حامیان حقوق فلسطینیان که در تظاهرات 15 ماه گذشته در انگلیس با بهانه های مختلف بازداشت شد آغاز شده است. همزمان حامیان فلسطین نیز با تجمع در برابر دادگاه ها ضمن حمایت از بازداشت شدگان ادعای آزادی بیان در انگلیس را با چالش کشیدند و محاکمه حامیان حقوق فلسطین را شرم‌آور دانستند. گزارش سرویس بین‌المللی، خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
تجمع اعتراضی به دستگیری و محاکمه حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس برابر دادگاه وستمینستر در لندن، جایی که قرار است کریستوفر ناینم، مدیر اجرایی ائتلاف ضد جنگ و سازمان دهندگان تظاهرات ضد صهیونیستی 15 ماه اخیر انگلیس، محاکمه شود. او در تظاهرات هفته پیش حامیان فلسطین به همراه 76 نفر دیگر با خشونت پلیس بازداشت شدند و اکنون با قید وثیقه آزاد است.
ما اینجاییم تا ضمن حمایت از کریس ناینم و دیگر افرادی که به جرم حمایت از فلسطین و انتقاد از اسرائیل و دولت به دست پلیس سرکوب و به دادگاه کشیده شدند اعتراض کنیم. حق بنیادین دموکراسی از ما سلب و به دست پلیس سرکوب شده. ما آمده ایم که بگوییم از این حق دفاع می کنیم و برای آزادی فلسطین به تلاش هایمان ادامه خواهیم داد.
به گفته سخنانان در این تجمع اعتراضی، در ماه های اخیر صدها نفر از حامیان حقوق فلسطینیان و معترضان به رژیم صهیونیستی و حامیانش به دست پلیس انگلیس بازداشت و روانه دادگاه ها شدند.
این تظاهرات ما برای حمایت از حقوق فلسطینیان و در اعتراض به بازداشت و محاکمه افرادیه که اسرائیل و حامیانش رو به چالش کشیدن. دستگیری و مجازات حامیان فلسطین نشون میده وقتی حقوق فلسطینیان مطالبه و از اسرائیل انتقاد میشه چقدر سقف آزادی بیان در این کشور کوتاهه. اما با همه این سرکوب‌ها ما از موضعمون در حمایت از فلسطین کوتاه نخواهیم اومد.
شرکت کنندگان در این تجمع اعتراضی معتقدند بازداشت و محاکمه مخالفان جنگ و حامیان حقوق فلسطینیان در انگلیس به خوبی آشکار کرده است که درهای آزادی بیان فقط برای صهیونیست‌ها و نجات پرستان در این کشور کاملا گشوده است. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
آغاز زندگی های مشترک همزمان با نیمه شعبان در افغانستان، جشن های میلاد امام زمان در گوشه گوشه افغانستان از روز گذشته شروع شده است. در کابل ده ها زوج از 20 ولایت افغانستان همزمان با میلاد آخرین منجی بشریت زندگی مشترک خود را آغاز کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
نقاط مختلف افغانستان شاهد برگزاری جشن‌های میلاد امام زمان بود. در کابل ده ها زوج از 20 ولایت افغانستان با حضور در یک برنامه عروسی دست جمعی و آسان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
بسیار احساس خوشحالی، احساس خوشبختی و احساس خرسندی دارم که جشن عروسی ما در چنین روز مبارک برگزار می شود.
روز بسیار مبارک و پرمیمنت است، روز ولادت حضرت مهدی.
چند سالی است برگزاری عروسی های دست جمعی و آسان همزمان با میلاد ائمه اطهار از جمله میلاد امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف در افغانستان آغاز شده است.
محور برنامه وجود مقدس ولی الله العظم، یعنی ما این برنامه را به یمن قدوم مبارک حضرت مهدی اجل الله فرجه الشریف برگزار کرده و این در واقع پیوند میزنه ازدواج از اینا رو با مهدویت.
آرزوی مردم افغانستان این روزها همزمان با برگزاری جشن‌های میلاد امام زمان این است که با ظهور آخرین منجی عالم بشریت رنج و اندوه مسلمانان جهان از بین برود.
آرزوی ما این است که در این روز مبارک مردم غزه خصوصا خیلی رنج بردن، مردم لبنان خیلی رنج بردن، با آمدن امام زمان علیه السلام تمام مشکلاتشون حل شود.
مردم افغانستان امام مهدی را محور وحدت می‌دانند و منتظرند او با ظهورش زمینه یک پارچگی و اخوت بین همه مسلمانان را فراهم کند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. سومین پیروزی پرگال ملی پوشان فوتسال زنان ایران در مسابقات کافا. تیم ملی فوتسال زنان جمهوری اسلامی ایران در سومین دیدار خود در جام آسیای مرکزی برابر ترکمنستان پیروز شدند. با گزارش پارس توده به نقل از ایرنا، تیم ملی فوتسال زنان ایران در سومین دیدارش در جام آسیای مرکزی با مسافه ترکمنستان را به پیروزی پرگال رسید. تیم ایران در این دیدار ترکمنستان را با 5 گل شکست داد و سومین بردش را در این مسابقات کسب کرد. این دیدار با نتیجه 5-1 به پایان رسید. تیم جمهوری اسلامی ایران پیش از این ازبکستان و قرقیزستان را شکست داده بود. هفته 24 لیگ برتری والیبال، در حالی که فقط 2 هفته به پایان مرحله گروهی لیگ برتری والیبال باقی ماند، تیم ها برای قرار گرفتن در جمع 8 تیم تلاش میکنند. گزارش گروه ورزش، خبرگزاری صدا و سیما.
در هفته 24 لیگ برتر والیبال، در حالی که 2 هفته به پایان مرحله گروهی باقی مونده، شهداب و سایپا با تغییر سرمربیان این هفته رو با پیروزی پشت سر گذاشتند و تیم‌های شهرداری ارومیه و فولاد سیرجان باختند. شهرداری ارومیه 3-0 از طبیعت شکست خورد. چادرملوی اردکان 3-1 به شهداب باخت. سایپا 3-2 بر مهرگان نور پیروز شد.
بیشترین چیزی رو که رو بچه ها کار کردیم بحث روانی بود و بحث شانس آوردیم که 2 هفته تقریبا بازی نداشتیم و خیلی فاکتورهایی که ضعف داشتیم تو همین 2 هفته کار کردیم.
بازی بسیار خوب و نزدیک بود و سایپا تا آخرم جنگی.
گیتی پسند 3-2 مغلوب پیکان شد.
بازی بود که برای هر دو تا تیم خیلی اهمیت داشت، مخصوصا برای حتی برای تیم گیتی پسند، چون شاید اگه امروز میتونست ما رو ببره امیدوار میمون برای حضور در جمع 8 تیم برتر.
یه کمی داغ بود بازی ها، یه مقدار
مصاره تنش کرد. هر توپی که می اومد بازیکنان تیم پیکان اعتراضی کردن.
پاس گرگان 3-0 بر فولاد سیرجان پیروز شد.
تیم گرگان و دو تیم دیگه خیلی تلاش میکردن برای صعود به پلی آف و تمام انرژیشون رو برای این بازی‌های باقی مانده میدونستیم که میذارن.
با سرویس خوب دریافت اولشون رو تحت فشار قرار دادیم و توانستیم 3-3 اونا دفاع بکنیم.
صنعتگران امید هم 3-1 بر مصر رفسنجان غلبه کردند.
بازی که ما حتما بهش واقعا به 3 امتیازش نیاز داشتیم، بچه‌ها توی بهترین شرایط بعد از یه ست باخت تونستن 3 ست رو خیلی خوب بازی کنن، مخصوصا توی بحث دفاعی تونستیم عملکرد خوبی رو داشته باشیم.
تفسیر سیاسی روز.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس، از ملت‌های عربی اسلامی و آزادگان سراسر جهان خواست تا در رد و محکوم کردن پروژه کوچاندن اجباری ملت فلسطین از سرزمین خود به پا خیزند. حماس با صدور بیانیه در واکنش به توطئه‌های آمریکایی صهیونیستی برای آواره کردن مردم فلسطین از سرزمین خودشان اعلام کرد: ما همه مردم فلسطین، امت عربی اسلامی و همه آزادگان جهان را با برگزاری راهپیمایی‌ها و فعالیت‌های همبستگی گسترده در همه شهرها و کشورهای جهان برای رد و محکوم کردن طرح‌های اخراج فلسطینی‌ها از سرزمین خودشان و همچنین در راستای حمایت از حقوق غیر قابل انکار و مشروع ملت فلسطین در دفاع از سرزمین خود و ویژه حق آزادی، استقلال، تعیین سرنوشت و رهایی از شر اشغالگران دعوت میکنیم. حماس روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه را روز خیزش جهانی اعلام کرد تا در این روزها ملت‌های جهان با موازه متحد و صدای بلند ضد توطئه اخراج و کوچ اجباری مردم فلسطین که رژیم اشغالگر و حامیانش به دنبال آن هستند تأکید کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: ما همچنین تأکید داریم که این گونه تحرکات هرگز ملت فلسطین را از پایبندی به سرزمین خود باز نمی دارد و مردم فلسطین تا انتها برای رسیدن به حقوق کامل خود خواهند ایستاد. حماس افزود: ما همچنین از ملت فلسطین در شهر قدس، کرانه باختری و همچنین از همه نیروها، گروه‌ها و جنبش‌های ملی فلسطین می‌خواهیم تا اتحاد خود را بیشتر کرده و همه شکل‌های مقاومت ضد اشغالگران و شهرک‌نشینان صهیونیست را تا زمان ریشه‌کن کردن آنها از اراضی و مقدسات فلسطینی تشدید کنند. فراخوان حماس در پی آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از چند پیش خواستار کوچ اجباری مردم غزه از سرزمینشان به بهانه حل مشکلات موجود در غزه شده است. ترامپ اعلان کرده است منطقه غزه باید تخلیه شود و فلسطینیان ساکن آن در کشورهای عربی همسایه فلسطین اشغالی از جمله مصر و اردن ساکن شده یا به کشوری سیوم کوچانده شوند. رئیس جمهوری آمریکا با وجود همه مخالفت‌های منطقه‌ای و جهانی با این طرح همچنان بر اجرای شدن آن اصرار داشته و طی روزهای اخیر نیز بر انجام آن تأکید کرده و حتی پا را فراتر گذاشته و طوری که در اظهارات به سابقه اعلام کرده است آمریکا باید غزه ویران شده از جنگ را تصرف، کنترل، توسعه و حفظ کند و در آن مالکیت طولانی مدت داشته باشد، موضوعی که بیش از پیش واکنش های جهانی را به همراه داشته است. ادعای ترامپ در حال است که موضوع کوچاندن فلسطینیان با واکنش ها و مخالفت های گسترده منطقه‌ای و بین المللی روبرو شده است. در واقع اجرای سیاست کوچ اجباری پروژه در راستای پاکسازی نژادی و کمک به رژیم صهیونیستی برای اشغال وسعت بیشتر از سرزمین فلسطینیان همچنین گام دیگری در اجرای پروژه معامله قرن است که ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود مطرح کرده است و همچنان در صدد اجرای کردن آن است. با وجود اصرار ترامپ، اما مردم فلسطین و مقامات حماس و همچنین کشورهای منطقه بر عدم پذیرش چنین سیاست تأکید کرده اند. مقامات حماس اظهارات رئیس جمهور آمریکا را نجات پرستانه و دعوت به پاکسازی قومی با هدف از بین بردن مسئله فلسطین و نادیده گرفتن حقوق ثابت فلسطینی ها اعلام و تأکید کردند که طرح اخراج مردم فلسطین از غزه به نتیجه نخواهد رسید و با موضع یک پارچه فلسطینی، عربی و اسلامی که تمامی طرح‌های کوچ اجباری را رد می‌کند، روبرو خواهد شد. سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد نیز هر گونه جابجایی اجباری مردم را معادل پاکسازی قومی دانست. در اروپا نیز در بسیاری از کشورها تجمعات اعتراض آمیز علیه سیاست کوچ اجباری فلسطینیان صورت گرفته است. آنالینا بربوک وزیر خارجه آلمان در این زمینه اعلام کرد اخراج اجباری غیر نظامیان فلسطینی از غزه نه تنها غیر قابل قبول بلکه ناقض قوانین بین المللی است. اکنون حماس در بیانیه رسما خواهان افزایش اعتراضات و سامان گرفتن آن در راستای ایجاد جنبش جهانی علیه کوچ اجباری شده است. در واقع حماس میکوشد با چنین فراخوانی از حقوق ملت فلسطین در عرصه بین المللی دفاع کند و در این زمینه جنبش جهانی علیه چنین سیاست و صورت متمرکز شکل بگیرد، چنان که پیش از این نیز جنبش تحریم کالاهای اسرائیلی شکل گرفته است و مدت هاست در کشورهای مختلف جهان اجرایی شده است. این جنبش تا کنون صدها میلیون دلار بر رژیم صهیونیستی خسارات اقتصادی وارد کرده است. حماس در این شرایط در صدد است چنین جنبشی را از نظر سیاسی راه اندازی و از حقوق فلسطینیان در عرصه بین المللی با همراهی بسیار از کشورهای جهان دفاع کند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. همکاری ایران و ترکمنستان در زمینه ترانزیت، برگزاری رایزنی های سیاسی بین وزارتخانه های کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و اسلوونی، و واکنش ها به محاکمه معترضان به جنایت رژیم صهیونیستی در لندن. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
اگر به لب نیاورم حدیث آشنایی که کشته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی افتاده هستی من به کام نامرادی ز چهره شادی میروم و نمیروم از سر من میروم و نمیروم از سر من هوای تو داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده یان مستی من